بسم الله الرحمن الرحیم. روایت هشتم صحیحه حلبی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل مسلم و هو فی دیوان هاولائه، در حالی که و هو یحب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یخرج مع هاولائه فی بعثهم فیقتل تحت رایتهم. فقال یبعثه الله علی نیته. سلام علیکم. خداوند مطابق نیتش اون رو بهش ثواب می، اون قیامت مبعوثش میکنه. و موردها الخروج معهم فی الجهاد الابتدائی. مورد روایت اینه که طرف رفته در جهاد ابتدایی شرکت کرده، یخرج و معها اولای فی بعثهم، خواسته ایشون استفاده کنه که در جهاد، حالا ممکنه هم از جهاد ابتدایی نباشه و جهاد دفاعی بوده باشه. لأن فی دروس چیه؟ جهاد ابتدایی قایت الامر نیته یجب ان تکون اقامت العدل کما فی روایت اخرى، که اگر نیتش اقامه عدل باشه اشکال نداره، مثلا ما تقیید بالخوف من دروس الاسلام لان فی دروسهی دروس و ذکر محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. باید اینم باشه که ضرورت اقتضا کنه خوف از دروس الاسلام داشته باشه که از بین برود اسلام. این نباید به خاطر این رفته تو لشکر اونا که حفظ کنه اسلامو. خب این دومیه، تقیید دومی بالخوف من دروس الاسلام، بیشتر به دفاع میخوره دیگه. دفاع از سرزمین های اسلامی یک چیزه، دفاع از حوزه اسلام یک چیزه، که حالا کاری هم به سرزمین نداشته باشه، اینم یه جور جهاد باشه، دفاع از حوزه اسلام یا به قول ایشون بیضه اسلام، این یه موضوع جهاد مستقلی غیر از دفاع از سرزمین های اسلامی مطرحه، مخصوصا امروز که شما ممکنه که اصلا کاری به سرزمینت نداشته باشن، به قول معروف جنگ نرم بخواد اتفاق بیفته، طرف نفوذ کنه به مجموعه کشور اسلامی بدون اینکه اصلا به سرزمین کاری داشته باشه، از طرفی که راهش باز شده، خب اینم یه جور دفاع از سرزمین ها نیست، اما از حوزه اسلام هستش، از سلطان اسلام، سلطنت اسلام هستش.
این چی تصویر کرد که بدون اگر مثلا گسترش نبیم اسلام رو در آینده با خطر موجه
میشه؟ این چیز رو درست کرد، ولی الان حالا یه همچین چیزی هم هست که شما میگید، یه جوری هم سعی کردن جهاد ابتدایی رو ببرن توی جهاد دفاعی. همیشه که جهاد ابتدایی جهاد دفاعی نیست، اونم ممکنه یه وقتی اتفاق بیفته یه همچین شرایط، ولی بعضی ها مثل مرحوم آقای طباطبایی سعی کرده جهاد ابتدایی رو ببره تو دل جهاد دفاعی و بگه که همینی که شما میگی، که اصلا در مقام دفاع از اسلام و حقیقت و انسانیت و نمیدونم امثال ذالک، اسلام اومده رفته و جهاد کرد. حالی اینجوری که نبوده که عملا، یا خیلی وقتا جهاد ابتدایی همینجوری بوده که کشور گشایش کردن و رفتن و گرفتن و اینا، یا وقتایی هم دفاع بوده که حمله به کشورهای اسلامی کردن، مردم هم مجبور شدن برن دفاع کنن. خب این روایت داره میگه پس این آدم که رفته توی اون حکومت اونها، در دیوان اونها هست، مجوز داشته رفته تو دیوانشون، بنابراین معاملات و کارهایی که اونجا داره انجام میده، پولایی که دست اون از دست اون به دست مردم میرسه باید نافذ باشه. خیلی فاصله داره از روایت محتواش که در نمیاد این چیزا، باید هی با ملازمات درستش کنه. اما موثقت و ام موثق و عمار ان ابی عبدالله علیه السلام سئل ان اعمال سلطان یخرج فیه رجل قال لا الا ان لا یقدر على شیء باکل ولا بشرب. من درست میبینه چشم و چیز لا یقدر على شیء یاکل ولا یشرب ولا یقدر على حیلته، هیچ چاره ای نداشته باشه خب بتونه مجبور شه بره تو دستگاه سلطان و ظلمه. فان فعل فصار فی یده شیئون فلیبعث به خمسه الى اهل البیت. حالا اگر اینجوری شد مجبور شد بره و مالی به دستش رسید، باید خمسش رو به اهل بیت بدهد. فظاهرها اشتراط الهلیه به اخراج الخمس و استفاد المحقق الهمدانی منها ان مجهول المالک یمکن ان یتملک به اخراج الخمسه. ظاهر روایت اینه که اگر رفت و بر حکومت شرکی بودش، پولی به دستش رسید، خمسش رو بپردازه، ما بقیش رو میتونه استفاده کنه. پس حلیت مالی که به دست داره میاره با اخراج خمسه. مرحوم آقای همدانی، حاج آرزای همدانی از این استفاده کرده که ممکنه بگیم مجهول الماله، چون مالی که از حکومت به دستش میرسه مال مردم و مجهول المالکه. مجهول المالک یمکن ان یتملک به اخراج خمسه. مجهول المالک اینجوری نیست که باید فقط صدقه بدید. میشود مالی که از دیگران به دستتون رسید مجهول المالک بود، اون رو خمسش رو بدید و بتونید ازش استفاده کنید. به قرینته ان موردها از زکوات و الخراج و المقاسمات التي كانت على ملكيه خاصه سابقه. مورد روایت که طرف رفته تو اعمال سلطان، همین اموال عمومی زکات و خراج و مقاسمات هستش، اموالیه که از دست مردم رسیده. میگن فرق بین خراج و مقاسمات هم یه همچین چیزیه که خراج اون پولیه که یه زمین رو میدادن دست یه نفری، دولت میگفته تو اینو برو کشاورزی کن، من مالیاتشو میگیرم. اگه پول قرارداد میبسته که بگیره، این میشده خراج. اگه جنس شریک میشده تو محصول، جنس میگفته این درصد باید بدی، این میشده مقاسمه، تقسیم میشده مقاسمه. حالا زکات یا خراج یا مقاسمه که به دست این عامل میرسه و اینها در قبل از این که دست حکومت برسه مال مردم بوده، پس مجهول المالکه. دولت که مالک نمیشه، پس مجهول المالکه. خب ایشون گفته این مجهول المالکه، حضرت گفته خمسشو بده کافیه. لأن السائل یخرج فی اعمال السلطان که امین البیادر. این آدم توی اعمال سلطان داخل شده بوده مثل کسی که صاحب، عرضم به حضورتون که امین البیادر یعنی محافظ خزانه، مثل کسی که محافظ خزانه باشه، یعنی المحافظ الادهان نوشته دیگه، یعنی المحافظ الاداری لمخازن زکات. این آدم تو این کار مثلا بوده، نگفته ها، ولی حالا ایشون میگه مثلا تو این کار بوده. این آدم باید خمسشو بده حلال شه. آیا این حرفو از آقای محقق همدانی بپذیریم که مجهول المالک است و مجهول المالک را باید خمسش را بدهد میشود حلال؟ لکنها ایشون میگه لیست صریحتن فی ذلک، و و یحتمل ان الخمس من باب الاربا. ممکنه که نه اینجوری نباشه، حضرت داره مسئله میگه، میگه تا حالا این آدم پول نداشت، خمس ارباح مکاسب لازم نبود بده، حالا داره میره تو دستگاه حکومت پول پیدا میکنه، شغل پیدا کرده، درآمد پیدا میکنه، بدون خمسش رو باید پرداخت کنه. شاید حضرت اصلا خمس ارباح مکاسب گفته، یا نه حضرت گفته که این اموالی که به دست این آدم میرسه یه سریش زکات و خراج و مقاسمات، اینها تصرفاتش اشکال نداره که به دستش میرسه، یه سری هم بالاخره اموالیه که سلطان به زور از مردم گرفته تو اموالش قاطیه، ربان میگیرن. حالا ربام نگیرن، سلطان بعید میدونم ربا میگرفتن، چون سنیام ربا رو محکم حرام میدونن، البته از آف مضاعفه رو بیشتر حرام میدونن، ولی یا ربا مثلا هست یا ظلم میکردن مال مردم ها میگرفتن، پس اموال سلطان حلال و حرام قاطیه، خمسش رو باید بپردازه. اما به این معنا نیستش که خمس مجهول المالک رو بپردازن بشود حلال، نه، حلال و حرام قاطی پرداختن. ولو احتمالاً که این روایت داره اینجوری میگه، میگه احتمالش چون وجود دارد که اموال سلطان اموال مختلط به حرام باشد، فیستحب و تخمیس، پس مستحب به حضرت داره میگه فلیب از به خمسهی الی اهل البیت، باید خمسش رو بده، چون احتمال این وجود داره که اموال سلطان حرام و حلال درش قاطی باشه، پس خمسش رو بپردازه. اینو حمله بر استحباب کنه.
اگر این یه سپاهی بکنه دیگه، آقای سند همچه سپاهی نمیتونه بکنه دیگه. چرا؟ چون طبقه این روایت که حضرت فرمود خمسش رو بده، یعنی دولت مالک نیست، اموال هنوز مجبور مالک هست، پس دلالت در ملکیت دولت نمیکنه.
آقای سند داره جواب میده، میگه نخیر، از باب حلال و حرام داره میگه، معلوم میشه دولت تو یک عالم مسئلهش مالک بوده در زکوات، ممکنه یه حرامی هم تو اموالش وجود داشته باشه، به خاطر اون داره میگیم خمسش رو بده، تازه مستحبه، نه حتی بگه واجبه، میگه چهار پنجم، چون وقتی میگی یعنی یه مقداریه که نمیدونی چقدر خمس چقدر حرام، یه مقداریشه که مقدارش مشخص نیست چقدر، تو خمسش رو بده کافیه، نه اینکه میدونی نصف این مال حرام خمسش رو بده کافیه، نه، خمس ما حلال مختلفه به حرام، میخواد بگه اکثر اموالی که در اختیار حکومت هستش، این اموال که اکثرش هم زکوات و خراج و این مالیات هست حلاله،
با مرداش که تسهیلنده شیعه نمیزده بگه خمسش رو باید بده،
نه
بده.
نه نه آره دیگه داره، نه میخواد بگه که مال مختلطه و حرام شاید باشه، یعنی ظلمن گرفته، از باب تسهیل ممکن، نه دیگه حالا ممکنه که بگه، ولی ممکنه بگه نه، روایت اصلا میگه واجبه، اون چون یه مقدارش ظلمن هست واجبه، اما خراج و مقاسمات چون هستشش، مثل امام که میگه خراج و مقاسماتش اشکال نداره، اونا رو مالک هم میشه معامله، اما مال مردم و مالک نمیشه، شارم اونو مال مردم که ظلمن گرفته باشن و قبول نداره، بنابراین شما معامله کردی خمسش رو باید پرداخت کنی، ما بقیش هم شارع داره به عنوان مالک محاسبه میکنه، عیبی نداره اینجوری. روایت بعدی، روایت تاسعه، روایت الحسن ابن موسی قال روا اصحابنا عن رضا علیه السلام انه قال له رجل اصلحک الله، یعنی چی آقای عزت؟
یعنی تو رو پایدار بدارد.
خب خدا تو رو پایدار، خدا امور اصلح الله امرک، امورک خدا انشالله کاراتو را بندازه، کارتو مطابق مساله
بالاتر اینه، چون معمولا به ائمه میگفتن اصلح
کار. آره دیگه میگفتن، اینم به همین معناست که شاید
گرفتاری. آره دیگه معنی کارت را
بندازه. خب آخه گرفتار سلاطین بودن اصلح کالله، ممکنه همین باشه. خداوند انشالله امور شما رو اصلاح کند به این معنی. کیفه سرت الى ما سرت الیه من المعمون، چی شد که شما پاشدی رفتی ولایت عهدی معمون رو پذیرفتی، رفتی به این کاری رو انجام دادی که از طرف معمون به اون کاری که معمون خواسته شما هم رفتی به همون سمت تن دادی. فکأنه انکر ذلک علیه، گویی نسبت به حضرت این کار رو انکار میکرده، میگه چرا یه همچین کاری کردی. فقال ابو الحسن علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمودند یا هازا ایما افضل النبی او الوصی، نبی افضل یا وصی؟ فقال الله، بله نبی. این چه سوالیه؟ نبی افضل. فقال ایما افضل مسلمون ام مشرک؟ فقال لا بل مسلم. قال حضرت فرمود فان العزیز عزیز مصر کان مشرکن و کان یوسف علیه السلام نبیین، و اون که مشرک بود اونم پیغمبر بود رفت تو حکومتش، و ان المعمون مسلم و انا وصیون، و یوسف سأل العزیز ان یولدیه حین قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، که حضرت یوسف این رو گفت منو بذار سر خزائن زمین. خود حضرت درخواست کرد تازه و انا اجبرت و علازه، من مجبور شدم این حکومت رو بپذیرم، بنابراین چه اعتراضیه میکنه؟ فیستفاد منها جواز استوزار، من نمیدونم چه جوری باید بخونیم واو آخه واو خونده و نخونده نمیشه، استوزار بل ولایت العهده اکثر من ریاست الوزرا. حضرت از این روایت استفاده میشه وزیر شد، بلکه میشه ولیعهد شد که بالاترین مرتبه است، مرتبهش بالاتر از ریاست وزرا است. خب روایت دهم، ریان ابن سلط صحیح قال دخل تو علی علی ابن موسی رضا علیه، دوباره با
علی
دولت
شما مالک دولت چیه؟
چی؟ جوازه. ایشون میخواست بگه روایت هایی که میگه ولایت از قبل حاکم جایز است، بقیهش خودش درست کرد.
رضا همون بواله مسیر تکلیفی درست کرد،
همونه مسیر، همونه. ریان ابن سعد قال دخل تو علی ابن موسی رضا علیه السلام فقلت له یا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله ان الناس یقولون، معمولا اینا نیستش نسخ، درسته؟ شما که چیزی معمول نسخ روایی این قسمت های صلوات، حالا اینجا که احتمال زیاد هستش که صلی الله علیه و آله نبوده باشه،
یعنی رسول الله الناس یقولون،
آره نداره تو نسخ روایت علیه السلام صلی الله نیستش. بعدن روات مثلا نسخ نویسا، روات که میگم یعنی اونایی که نسخ رو پیاده میکردن از یه زمانی، مثل این که مثلا حساس تر شدن و اضافه کرد.
اون تو جوابه اون داره فقال علیه السلام،
اب ندار. ان الناس یقولون انما قبلت ولایت العهد مع اظهار کزوت و دنیا، مردم پشترتون صفحه میذارن حرف میزنن میگن شما که این همه ادعای زهد داری، اظهار زهد در دنیا میکنی، رفتی قبول کردی ولایت عهدی مأمون و این که با زهد سازگار نیستش. فقال علیه السلام قد علم الله کراهتی لذالک، خدا خودش میدونه که من از این کار خوشم نمیاد. فلما خویرتو بین قبول ذالک و بین القتل اخترت القبول علی القتل، به من گفتن یا ولی هست رو یا میکشیمت، خب مجبور شدم قبول کرد. و ویه هم اما علمو، ای وای بر اونها، نمیدونن که ان یوسف علیه السلام کان نبیین رسولن فلما دفعت و ضروره الى تولی خزائن العزیز قال له اجعلنی الى خزائن العز انی حفیظ علیم. آقای جوادی میگفتن چی حفیظ علیم؟ یعنی هم تعهد دارم هم تخصص. حفیظ علیم، این منو بذار که حفیظ علیم، گفتش این تعهد و تخصص تو این عبارت هستش که میگه مسئولیت میخوای به من بده، من هر دو رو دارم، هم تعهد دارم هم تخصص. و دفعت نه، این حضرت یوسف رفت درخواست کرد گفت منو بذار مسئول این کار. و دفعت نه ضروره و قبول ذالکه علا اکراهن و اجبارن بعد الاشراف علی الهلاک، وقتی تازه نگاه کردم دیدم اگه این کارو نکنم میکشنم. الا انی ما دخلت فی هذا الامر الا دخول خارج من، من که اومدم ولایت عهدی رو قبول کردم جوری قبول کردم که انگار من ولی عهد نیستم، تو هیچ کاری اقدام نکنم، هیچ نامه ای امضا نکنم، هیچ چیزی. فعلالله المشتکا، از دست این مردمی که مثلا این حرفا رو میزنند، فعلالله المشتکا، از شکایت میکنم از دست مأمونی که این بلا این کار رو با ما کرده. و هو المستعان، خدام خودش انشالله کمک میکنه. خب یظهر منها ان هذا ليس مخصوصا به شریعت یوسف علیه السلام، از روایت استفاده میشه که این مسئله مربوط به حضرت یوسف و دین حضرت یوسف نبوده، الان در دین پیغمبر هم اسلام هم همین قضیه جاری است. بل هو فی شریعتنا ایضا. و عمل النبی یوسف علیه السلام کان بیع و شراء کله نافذ، نمیدونم چه جوری اعرابشو درست کنم، عمل یوسف هم بیع و شراء بوده و همه اونها هم نافذ شده و ممضا بوده، نه اینکه یوسف که اومده حاکم اونجا اون خزانه دار شده بگن عزیز که کافر بود اموال مردم رو بی خود گرفته بود اموال می شود مجهول المالک، لا مجهول المالک، پیداست دیگه اون حضرت داشته کاراشو انجام می داده. مع ان عزیز مصر لیس والن شرعی، اون که والیش والین شرعین، بل ولا مسلم، نه مسلمون بوده نه والی شرعی بوده، ولی امضا شده پیداست، تازه این رو داده، بقیهش هم تازه این رو واسه پیغمبر خدا هم فرستاده حضرت یوسف، هم این ورش خودش حق داشته تصرف کنه، هم اموال رو داده برای برادرای ارزم به حضورتون خودش که ببرن واسه پدرش، مال داده دیگه، برای اینکه اونا بار داده ببرن واسه پدره، همه معلوم شه لابد امضا شده است دیگه، ایشون خواسته از این روایت هم استفاده کنه. اگر این رو بخواییم استفاده کنیم که صرفا حالا قضیه حضرت رضا و اینا و دخول در شریعت هم نیست، خودمون مستقلن یه موضوعیه که حضرت یوسف تصرفاتی داشته، این تصرفاتش هم پذیرفته شده. راجب
اون حجت خدا از امام که تصرف میکنه که هر چی داره
و یوستفا نه بقیه‌ام بالاخره جایز بوده تصرفشون، نه که ایشون فقط جایز بوده نافذم بوده تصرفش. ببین شما یه کاری رو انجام میدی، شما به خاطر ضرورت جایز این کار رو انجام بدی، اما پس فردا بخیر خیلی طرف ها میگیری میگه آره من مجبور بودم، جایز بودیم مالو بدم دستت، ولی تو مالک نمیشدی. پیغمبر میگه من بر اساس ایمان و بیانه حکم میکنم، من نگاه میکنم طبقه همین حکم میکنم، جایز این کاری که انجام میده پیغمبر، بلکه واجبم هست قضاوت کنه رفع خصومت، ولی شماها مالک نمیشید. از تو حکم وضعی در نمیاد که شمایی که مالک نیستی مالک بشی چون من گفتم این وسط، این نمیشه.
یوسف که معنی نیستش که
مادر من نبودم، بالاخره مسلمون که نبوده، ایشون داره میگه مسلمون نبوده،
امام فهمه یا
ایشون داره میگه، ایشون میگه مسلمون نبوده، بنابراین لیس والیان شرعیان ولا مسبل ولا مسلمان، والی شرعی نبوده مسلمان هم. از کسی که اجازه نگرفته بوده، حکومت های اون وقت هم ملاک در جمهوری که نبوده لابد، ملاک در مشروعیتشون طرف باید لابد پیغمبری می بوده، ظاهرا اینه که ظلم نکنن کافی بوده.
اصلا کلا جزئیات احکام چه بود؟ سنت
اینها ایشون میگه ببین روایت ازش استفاده میشه که پیغمبر حضرت رضا میخواد بگه
من توی اصل قبول ولایت توی مثلا مثل یوسف هم، اما اینکه حالا معاملاتمون صحیح بوده پس معاملات ما صحیحه، بایده آقا تونم به حضرت یوسف قبل حضرت موسی هم بوده به اون بخوام استفاده کنم، اون معاملاتی سر بوده پس معاملات ما سریع
حال معامله که در کل نه ولی استدلال یه مرازی که معنیم اسکاتیه. چرا؟ چون خود از یوسف و اجعلی علا خزانه درسته، اصلا مقام ضرورت نه.
چرا از کجا میگی معلومه؟
اولا
که
میگه
که
میگم
که
چون در مقام تحقیقه نه خود حضرت یوسف گفتش که اجعل الله قضا
نه یه استدلال که میگه وسیع بالاتر یا پیامبر مقام امام رضا بالاتر یا پیامبر یوسف که واضحه نحوی استدلال بعدش اصلا این ولایت برای مال خودشونه، حالا مال نایب شده اصلا نیازی به این فقط میخواد اثبات بکنه آگه شبیه میزده که اینا ساکت بشن.
اسکاتی خیلی هم معلوم نباشه،
ما به اسکات خیلی
میخوره، نه میخوره، شکی در این نیست که میخوره،
اصلا خود از یوسف در مقام تحقیقه نه در مقام ضرورت نه، اونجا مانوزا بگه یوسف در مقام ضرورت
از ضرورت جامعه، یعنی که اوضاع سرسامون
بده،
یعنی نمیخواست بره توی حکومت، حکومت اینقدر از این جهت غیر شرعی باشه که بگیم حضرت نمیخواسته بره در حکومت، چرکه ضرورت اقتضا کرده، حضرت رضا میخواد بگه او نمیخواسته از روی کراهت و اینام شاید بوده نمیخواسته این کار رو انجام بده، ولی وقتی دیده چاره ای نیست و باید دیگه حکومت رو به دست بگیره، گفت اگه نبودش که این مشکلات رو نگاه میکنه میبینه ظالمین از مظلومین میخورن و نمیدونم اینها، مجبور میشه بره. اگه شرایط شرایط امیرالمومنین بیانی داره، اگه شرایط شرایط اینجوری نبود من نمیومدم،
همه ائمه میرفتن به زور حکومت رو میگرفتن. چرا؟ چون دارن اموال
مردم، حالا به زور صحبت به زور نبوده دیگه،
یعنی میگم باید میرفتن تو دستمیل حکومت ها، اما همه اهل فراری بود.
خب حالا بالاخره میگه اگه مجبور نبودش نمیشد.
آره مثلا الان تو ولایت کار خواستم که نکردم.
آره اون یکی مسئله درسته، یعنی ما امضای مسئله اینه که خدا خیلی خب پیغمبر امام رضا مجبور شده رفته تو دستگاه حکومت، ولی خب از توش در بیاریم به این که تصرفاتش نافذ، اگه تصرف میکرد نافذ بود، چیز خاصی توش نمیشه در آورد دیگه. چه بسا اصلا چون نافذ نیست حضرت هم گفته من هیچ کاری نمیکنم. این نکته ای که میگید درست. بله همینی هم که میگید که به نظر میرسه اسکاتیه، بله به نظر میرسه اسکاتی باشه. البته روایت ریان ابن سلت حضرت بگه که مثلا این حرفا رو بود رو نقل کن، ظهوری نداره در این که بگه این حرفا رو برو نقل کن. خب به ریان ابن سلت حضرت داره، چرا؟ چون ذیلش هم داره درد دل میکنه دیگه. اینا ببین خود من شکایت به خدا میبرم و من گرفتار این قضیه مجبور شدم و اینها، نوعش اصلا نوعی نیست که برو این مطالب رو به عنوان چیز نقل کن، اصلا تو این مقام به نظر نمیرسه باشه. اون قبلیه انگار فکرنه و انکر زالک علیه میخورد به این. خب این قسمت یستفاد منها، نکته بعدی که از این روایت استفاده میشه، اقرار الکفار علی ملکیتهم کما اقره الفقها، کفار هم مالک اموال میشوند چنان که فقها هم این نظر رو قبول کردند. که بالاخره اینجا داره روایت میگه سلطان کافر مالک میشه که حضرت یوسف میخواد اموال رو به مردم تحویل بده. بعدش فقها گفتن من ان الکفار یملکونه و ظاهر دولت الکافره تملک قبل الاستیلا علیهم، دولت کفار هم این هم قبل از این که نمیدونم استیلا علیهم، قبل از این که حکومت رو به دست بگیره، نه من فکر میکنم عوضی دارم میخونم، و ظاهر دولت الکافره تملک قبل الاستیلا علیهم، در ازای این که یعنی به دنبال این که استیلای بر مردم پیدا کرده و در ازای این که استیلا بر مردم پیدا کرده، مالک اموال عمومی و اموال دولتی می شود اون هم. اینجوری بخونیم فإنها مقررت، فإنها روایت اقرار میکنه بر ملکیتها که حکومت کافر ملکیت داره، الذی هو احد الادلت الاتیه، که ما در آینده هم راجع بهش صحبت خواهیم کرد، فاذا اقرت ملکیت دولت الکافره فب طریق اولا الدولت الوضعیه فی البلاد الاسلامیه، اون هم مالک میشه. و تعلیل فی صحیحه الریان ناظرتون الى حاضر الاولویه، وقتی ما تونستیم ثابت کنیم که دول کفر مالک اموال عمومی و دولتی میشن، پس دولت هایی که در سرزمین های اسلامی هست به طریق اولا مالک میشوند. و تعلیلی که در صحیحه ریان هست، خب او این مسئله رو ثابت میکنه، این اولویت رو، به این که حضرت یوسف پیغمبر بود و دولت کافر بود، ما که دیگه یه مأمون مسلمانه و منم حالا وصی هستم، مأمون مسلمانه، اون دولت کافر بود، از روایت استفاده میشه که به طریق اولا اگر کاری در اونجا یه اتفاقی میتونست بیفته که ظاهرش باید ممنوع باشه، در دولت اسلامی هم این اتفاق میتونه بیفته، اگرچه به ظاهرهی فکر میکنیم ممنوعه. اونجا حکومت مالک اموال میشد، بعد تو مردم پخش میکرد، هیچ اشکال هم نداشت. پس اینجا هم در دولت اسلامی هم، دولت اسلامی، دولت سرزمین های اسلامی هم، هر چی میخواد غیر مشروع باشه، این هم مالک اموال میشه، تو مردم میتونه پخش کنه. حالا چقدر اولویت واقعا میشه است، روایت هم از این نظر ناظر که نیستش، از جهات دیگه ناظر، جهات دیگه. روایت 11 الهادیت و عشر روایت و محمد ابن عرفه قال قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما حملک علی دخول فی ولایت العهد، چی باعث شد که برید؟ قال ما حمل جدی امیر المومنین علیه السلام علی دخول فی شورا. امیر رو همون چیزی که باعث شد امیر المومنین بره تو شورا دخالت بکنه، حق خودش بود ولی رفت تو شورا که غیر قانون غیر مشروع بود که تصمیم بگیره کی حاکم بشه، همونی که باعث شد حضرت بره باعث شد منم بیام. و فر روایه نکتتون لطیفه و هیه انت دخول فی شورا نوع من دخول و المشارکه فی نشاط سیاسی لدول الوضعیه. این نکته است که اگر کسی بره در شورا واقع بشه داره در اون حکومت ساختگی که توی اون کشور برقراره توی نشاط سیاسی یعنی نشاط یعنی فعالیت سیاسی دولت وضعی داره دخالت میکنه. فکر نکنید اگر کسی رفتش توی نمیدونم فرض کنید مجلس شرکت کردش این دخالت در حکومت نکرده، نه خیر، در فعالیت سیاسی اون کشور دخالت کرده. و هو ترشیح للسلطنت العریا و یفتح المجال للاخذ به زمام الامور. این اومده سلطنت العریا رو تثبیت کرده و همچنین یه مجالی برای اینکه امور رو به دست بگیره فراهم کرده. و روایات تولل امام رضا علیه السلام کلها یستدل علیه السلام فیها بالاولویه اولویت دخولهی من دخول یوسف علیه السلام. هازا تمام الکلام به نسبه للمورد الاول و هو الاستفزاز فیها
اتفاقات واطعه ممکنه
کما
این حضرت یوسف خودش میخواست بده ما بزا فراری بود به زور بود
کما انهونا روایتون اخرى و یه تول نجاشی ولایت الاحواز و لطیفی ها رسالت الامام صادق علیه السلام فیما ینبغی علیه ان یعمل به وظائفه. روایت نجاشی که متولی اهواز بوده حضرت هم یه نامه داده که چه کارهایی انجام بده. کلها انشتتون مالیه همش فعالیت های مالیه و انشتتون اجراییه فعالیت های اجرایی رو داره حضرت میگه چی کارا بکن. ازل محافظه ماهیه الا دویلتون صغیره استان محافظه استانو یه منطقه یه استان همون یه دولت کوچیکه دیگه، حالا دولت گنده نیست، یه منطقه است، دولت کامل تو اونجا داره انجام میشه ضمن دولت العم. ففیها کل انشتت دولت من قضاء و معاملات مالیه و غیرها دولتون کامله کانت بید نجاشی و الامام علیه السلام یعطیه دستور کامل للعمل به تلکل محافظه. فالجواز و فی المورد الاول که اهل الله البی اما اعم من الهلیت تکلیفیه و الوضعیه، اگه حضرت گفته می توانید بروید در حکومت یا از اول معناش اینه که شما دارید میرید توی این حکومت با ضرورت، هیچ کار خلاف شرعی دیگه برای شما وجود ندارد، یعنی معاملاتتون صحیحه، حضورتون هم تو حکومت صحیحه، پول از مردم بگیرید اشکال نداره، پول به مردم هم بدید اشکال نداره. کلن به تعبیر اینجوری بالفعل شما حلال کارهایی که دارید انجام میدید، بالفعل حلاله تو دلش هم خوابیده، یعنی هلیت وضعی هم هست، او ملازمون للهلیت الوضعیه. یعنی که بگیم نه شما حلال شرعن این کارها رو کنید ما ملازمه عرفی میفهمیم ازش، فلجواز و فلولایات ملازمون لنفوذ تلک الاجراءات، قایت الامر ان المؤمن لا وزر علیه لکن غیره علیه الوزر. اینجا یه دفعه قضیه رو ایشون پشت رو کرد، گفت جوازی که در روی مسئله هست برید ولایت رو بپذیرید، ملازم اینه که اون اجراییاتتون درست باشه، ولی ایشون نتیجه میگیره که پس کلن اداره امور توسط حکومت نافذ باشه، معاملات حکومت نافذ باشه، شما فقط تکلیفاً بر شما جایزه، بر بقیه تکلیفاً حرامه. غایت الامر ان المؤمن لا وزر علیه لکن غیره علیه الوزر. معلوم شد اونجا فل جواز و فل ولایات اگه قرار باشه جایز باشه شما برید در ولایات دخالت کنید، نمیگه تا اینجاش داشت میگم نفوذ دارد معاملاتتون، یه دفعه نتیجه گرفته پس کلیه معاملات دولت چون شما جایزه برید پس کلیه معاملات دولت جایزه، الا اینکه شما تکلیفا خلاف شهر نکردی و بقیه تکلیفا خلاف شهر کردن. یه دونه مسیری یه دفعه یه تغییر جدیه، مگر چیز دیگه تو ذهنشون باشه. و سیعتی فی تنبیه الاول کیفیت و تفکیک و مفاد لک المهنا و علیه البذر. تو مطلب قبلی هم گفتیم که چجوری میشه تفکیک باشه بین حکم وضعی و حکم تکلیفی. ببخشید فقط امیدش این بود تموم شه، هیچی نگفتم.